ايه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل فرج. انشاءالله که عاقبت به خیر بشین و سعادت و سلامت دنیا و آخرت. انشاءالله که یار امام زمان بشین همه گذشتگان، مؤمنین، مؤمنات، اموات خودتون، پدر مادرها، حقداران، شهدا، اموات اونهایی که بانیای این جلسات و این بنا و این مسجد و بانیای خیرن، باقیات و صالحات دارن، همه رو شاد کنید، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. عرضم به خدمتون که سفارش همینه که اول یه مطالبی رو، یه حرفی رو خوب گوش بدین و یه ذره ظرفیت و جنبه و اینها رو زیادش کنین، یعنی ظرفیت داشته بشین برای حرف و در هر حال خب گاهی وقتا برای مطالب خودمونم هم برای خودمونم بعد باستا بشی وقت به اون میگن گوش نمیدن، یه کلمه شو گوش میدن، ده تاشو گوش نمیدن، یکشو گوش میدن. الان دوستان من میگن تو سایت مسجد چقدر خلاصه پیام دادن که شما که مسلمانید و شما که مسجدید و شما که اتفاقا الان هم اگه رعایت میشه مسلمان ها و نماز خونا و مسجد دارا رعایت میکنن، اونی که رعایت میکنه به قول مقام معظم رهبری هم بچه مسجدی ها و هیئتی ها و ولایتی ها و الان کیش پرن، ترکیه هم پر، مساجد مشکل داره، مساجد هیئت کربلا، رئیس جمهورمون 10 بار تکرار میکنه که این مریضی ها مال عراق، اما در روز 20,000 نفر ایرانی میرن ترکیه میان که کانون بیماری هاست، 36 نوع بیماری اونجا داره، 36 نوع اصلا کانونه. ویروس انگلیسی ترکیه بود، تورینی، صف تخم مرغ تورینی، صف حلیم بادنجون که من صبح گاهی وقت از اینجا که رد میشم اینم عزیزان صبح جمعه مخصوصا اینقدر تو صف وایسادن که یه ذره حلیم بگیرن و خلاص نماز که دارن توری هم نیست، تو فضا وایسادن کنار هم، همه یه نماز شد، اگه هیئت شد و همیشه این دوستان امیرالمومنین تو فشار بودن، حالا هم هست. در هر حال اول حرفم گوش بدید، خداییش دیروز اونایی که حرف منو دارن مستقیم از سایت مسجد گوش میدن، چون مستقیمه، خیلی جای دیگه هم دارن گوش میدن، اینطور نیست که ایشون گفته باشه کسی ماسک نزنه، اولش گفت به دلیل این که مقام معظم رهبری آقا هم گفته بزنید داخل خونه هاتون، گاهی وقتا راست هم میگن، گاهی این فشاری که به ریه و شش از این ماسک میاد خودش یه خطر دیگه است، هم باید رعایت کنیم، بچه مذهبی باید رعایت کنه، چرا چون الگوه، از یه طرف هم دشمن زیاد داره. حالا اگه الان یه عروسی بشه توی یکی از نان محله ها، توی یکی از روستاهای استان اصفهان، قبلش، شب قبلش، نیمه شعبان برای امام زمان مثل قم، ترکیه که طوری نیست ولی نیمه شعبان و مسجد جمکران راهشو از اول بستن که کسی نری. توی یکی از روستاهای این اطراف اصفهان شب نیمه شعبان مسجد چیز گذاشته بودن هر 2 متری فاصله، اومدن بستن دیگه، آقایون بهداشت، مؤمنین، ولایی، به اصطلاح آدمایی که دلشون برای مردم میسوزه، اومدن بستن برای 10 نفر 20 نفر که جشن تولد امام زمان بود. 3 شب بعدش یه عروسی بود، 400 نفر کرونایی داشت، چون از تهران دعوت کرده بودن، از شهرهای دیگه دعوت کرده بودن، اینجا طوری نبود. خود آقایون بهداشتم توی جلسه خودشونم گرفت. الحمدلله نه ولی گرفتم. ببینید یه بام و دو هوا خیلی خطرناکه. همه خوب و بد و اگه فشارشون رو مذهب بذارم، مسجد رو فشار بیاریم، امام رضا رو فشار بیاریم، ما میگیم وقتی شما مستأصل هستید برید سراغ امام رضا، وقتی سرطانیه میگه برو سراغ حضرت رضا، مریضیه میگه برو سراغ حضرت معصومه. اما اگه کارمون به جایی برسه که باوره بچه شیعه هم اینطور خراب بشه که نه اگه هست تو مذاهبه و توی جاهای مقدسه و خطرناکه. این مسجدی که سقفش الان 10-18 متره، فاصله هم خیلی خوب، فاصله هم رعایت میشه، جلسات هم خیلی کم، من خودم ساعت جلو همه، هیچ روز منبرم کم بیشتر از 25 دقیقه نیم ساعت نشد، با اینکه من اصلا حرف نمیتونم نیم ساعت بزنم. گاهی وقتا به قول یاروی نفری بغلش نشسته بود یکی حرف میزد، هی فوت میکرد اینجاش، گفت باری کلا میدونی که هوا گرمه ها، میخوای من خونکم؟ گفت نه میخوام این آروارت داغ نشه هی حرف بزنی. حالا من خیلی خودم هم ساعت جلو همه نگاه میکنم. و در هر حال ایشون هم خدایش دیروز نگفت کسی ماسک نزنه، گفت بزنید تو اجتماع هم بزنید، گاهی تو خونه هاتون این کوچولو ها نام براشون ضرر داره، گاهی حالا بزنید نزنید، حق و ناس همه رعایت میکنن. بعدم بیرون تبلیغ نکنه که مسجد فاطمه الزهرا گفته ماسک نزنید. بعضی یه وقت کرن ها، یه وقت خودشون رو به کری میزنن. قدیما هم گفتن که خدا نکنه کسی خودشو به خواب بزنن یا به کری بزنه. حالا گاهی وقت همون به کری هم که میزنن زود لو میره. رفته بود گفته من کرم که سربازی نبرنش، رفته بود توی هنگ اون زمان ها، حالا که دیگه پزشک قانونی و نرف، رفته بود تو هنگ و گفته بود که من کرم نمیشنوم. ها بله، هر چی میگفتن هم زد دل اضافه، گفت بله مثلا، گفتن برو بابا ما اصلا آدم کر نمیخوایم، برو بیرون. آقا تاروشو برگردون بره سرهنگه یه پنریلی انداخت پشت سرش، فوری برگشت گفت بیا دایی جون کارت داریم که دیگه این کار رو نکن. ولی حالا یه تفنگ بهت میدیم برنو که اینقدر این قنداقش به پشت پات بخوره که دیگه خودتو به کری نزنی. گاهی وقت دادن خودشونو به کری میده، گاهی هم واقعا کرن، مثل اون بنده خدا که طلا فروش بود کر بودن، خانوادت هم کر بودن، اومد خونه به زنش گفت امروز یه فروش خیلی خوبی کردم. زن خوب کر بود، رفت به دخترش گفت که بابات میگه یه گردن بند برات آوردن خیلی عالیه، یه گردن بند. دختره هم کر بود، دوید پیش مادر بزرگش. مادر بزرگ مامانم میگه که بابا میگه یه خواستگار خوبی پیدا شد. مادر بزرگ هم کر بود، گفت به بابات بگو اینی که بر من پیدا کردی خیلی پیر نباشه. حرف خوب گوش بدین، شایعه نکنین، تسلط بر خودتون داشته باشین. من دیشب یکی از دوستان گفت تو سایت اینجوریه، یه روایت دیدم خیلی زیبا بود، گفتم امروز براتون میگم که یک انسان مسلط باشه به خودش، هم به حرفش، هم به قلبش، هم به چشمش، هم به زبانش، هم به گوشش. چون این دعایی که خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که خواستیم یه مقدارشو بگیم و هر روز هم الکلام یا جور الکلام شده و یک جمله اشاره شده، یک بعضی از کلماتش اشاره شد، اینه که میگه شما به نیات صادقه برین جلو، با نیات صادقه. نیت صادق عزم راسخ میخواد، همت میخواد. کی انسان به این درجه برسه که مسلط به خودش باشه؟ گر بر سر نفس خود امیری مردی. به دیگران اگه مسلط باشی که فایده نداره، به خودت مسلط باش. یه شعر اون روزا میخوندن که از سعدی بود فکر کنم، از سعدی علیه الرحمه، گفت که میازار موری که دانه کشست قشنگ اگه قرار آدم زورش به یه مور نشون بده که خیلی قهرمان نیست که بخواد بیرون و جای دیگه و برای دیگران خودشو نشون بده. انسان مسلط به خودش باشه. معمولا هم جهاد و خودسازی از خود انسان شروع میشه. یعنی کسی نتونه از خودش شروع کنه هیچ وقت تاثیرگذار نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اگه انسان بیرون رو ببینه، یعنی معمولا اونایی هم که میخوان علم اخلاق بگن میگن آقا جون اگر 99% هم دیگران را مقصر میدانید، 99% دیگران را مقصر میدونید، 1% خودتو مقصر بدون. وقتی 1% شد آدم وامیسه، وقف عند شبهه، وامیسه. چرا؟ میگه خب حالا این 1% اگه لو رفت چی؟ اگه یه وقت دیگران فهمیدن که منم اینطور خطا 1% دارم چی؟ چون 1% هم خیلی کار ازش میاد. و شما یه تفنگی که اسم بردیم در نظر بگیریم، فقط 1% خطای دید باشه، 1% خطای مثلا به قول اون روزا که یادمون میدادن میگفتن خانش مثلا خانه توی گلوله یه تابی برداشته باشه و سر گلوله به اندازه مثلا یه چی بگم 1000 میلیمتر کج باشه، وقتی میخواد به هدف بخوره 500 متر فاصله هدف. یعنی شما اگه الان رو به کعبه وایسی 1000 درجه که 26 مدار داریم، 26 تا مدار داره، قطبی داخل و خارج داره، بعد وسطش سلخ میخوره، اینایی که هست. شما 1000 یه نیم درجه یه خطا رو به کعبه وایسی اینجا، وقتی رفتی جلو به مکه رسیدی به یمن میرسی نه به مکه، چون داری اینجوری هر چی جلو میری فاصله زیاد میشه. و انسان اگه 1% خودش رو مقصر ندونه باعث میشه که این راه که تو میروی خاره به کعبه نمیرسه، ترسم نرسی به کعبه. ولی اول مسلط بشیم به خودمون در تصمیم گیری ها، در صحبت کردن ها، در واکنش ها و کنش ها، در چون و چرا ها. ظرفیت خیلی خوبه. اصلا یکی از راه های موفقیت گل سرسبد عالم آفرینش و شاهکار عالم هستی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. این توان و تسلط به خودشه، چون تسلطی به خودش داره عرش هم میتونه بره. هیچ پیغمبری جسمن عرش نرفته. حالا نگی معجزه است، بله معجزه برای کی پیش میاد؟ برای کسی که شرایط معجزه را داشته باشه. مسلط به جسم و روح و توان و اراده و همه چیزش داره، اینقدر هم ظرفیت داره که اصلا خدا به عنوان صفات خیلی قشنگش تو قرآن گفته که چقدر قلب تو صبوره، چقدر قلب جا داره، چقدر به خودت مسلطی که شرح صدر داری. و از اون طرف اگه این قلب مهربان و رؤوف نبود، اگه این ظرفیت نبود که پیروز نمی شدی. رسول خدا از غار حرا که اومد پایین 2 نفر بودن، رسول خدای 40 ساله و آقای انبیا، امام الانبیا و رکن الاتقیا، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام الله علیه و آله. 10 ساله 10 سالشون بوده، 10 سال از غار حرا که اومدن پایین، نه اسلحه داشتن، نه نیروی داشتن، نه جنگ بدری بود، نه احدی بود، نه اصحابی بود، نه انصاری بود، نه مهاجری بود، 2 نفر بودن. ولی وقتی قرار پیروز بشه، الان 1442 سال میگذره، تو تمام دنیا، حالا یا راه درست یا کجش کار ندارم، ولی تو تمام دنیا صدای اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. چرا؟ چون حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. حسنت، خوبی ها، زیبایی ها، چجوری تونستی مردم این خوبی ها رو برسونی؟ مگه میشه جلوی یه نفر رو بگیری بگی من خیلی خوبم، من خیلی فلانم؟ و نه، حسنت به اتفاق ملاحت، اون شیرینی، اون ظرفیت، جذابیت، به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری توان به اتفاق ملاحت جهان گرفت. یکی میخواست دنیا رو بگیره با اون توان درونیش و تسلط. شما میدید تو جنگ بدر یا احد که پیغمبر 90 تا زخم بهش خورده، 90 تا زخم تو جنگ احد به بدن رسول الله خورد، 60 تا زخم هم به امیر المومنین. یعنی امیر المومنین وقتی برگشت از جنگ لباس نداشت، پیراهنش از شمشیرها پاره پاره شده و زره که نداشت که، یه پیراهن پوشیده بود امیر المومنین و خودم نداشت، یه دستاری پیغمبر به سرش بسته بود، یه سپر، یه شمشیر، زرهش هم فرخته بودن به خاطر جهیزیهشون. اگه نشنیدید که جهیزی حضرت زهرا است، زره حضرت امیرالمومنینه. بعد وقتی که امیرالمومنین برگشت 60 زخم داشت، پیراهن هم پاره پاره شده بود، یعنی چیزی براش نمونده بود، خیلی از بدن مطهر امیرالمومنین پیدا بود. پیغمبر عباشو باز کرد، انداخت روی دوش امیرالمومنین جوان 22 ساله که با یک لشکر طرف شده. ولی پیغمبر آخرش وقتی این همه سختی ها گفت خدای رو شکر، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این وعده ایست که خدا داده، این وعده ایست که رسول خدا، خوب هر دوش هم درسته، خدا نوشته ما پیروز میشیم، صبر کنیم، حوصله کنیم. خیلی جالبه که تو حالا تو مکه شنیدید و بلدم هست، تو مکه تو سجده بود رسول خدا، خدا لعنتش کنه، مغیرت ابن هشام، آس ابن وائل و ابو جهل، این ستا آمددن پیغمبر تو سجده است کنار کعبه نزدیک رکن یمانی، تو سجده بود، گفت وقتشه. یه شطوری هم سقط کرده بود، یه بچه سقط کرده بود، ریخته بود بچهش با آلودگی هاش، ریخته بود چون در نداشت که، مسجد الحرام در نداشت، عبدالله ابن زبیر دیوار دورش کشید و در قرار داد. پیغمبر فهمون نه، کعبه باید سر همین چار راه باشه، میمدن یه تواف میکردن میرفتن، حتی با شطور، حتی با اسب میمدن یه شطوری تواف میکردن و میرفتن، به همین دلیلی که جایز سوار هم کسی تواف بکنه. خلاصه این ملعون اومد دید که پیغمبر رحمت تو سجده است، گفت الان وقتشه، من پیغمبر رو نگه میدارم تو سجده، شما این بچه شطوری که سقط شده و آلوده و پر از خون و کثافاته بیارین بندازید رو کمرش تا بچه ها مسخرش کنن، مردم مسخرش کنن. یه دم جمع شده بودن نگاش میکردن، میدونی مکه یهودی بودن، اکثرا یهودی بودن، مشرکاش کم بودن. مثلا خود خلیفه اول مادرش یهودی بود، اصلا یهودی ها هم خریدنش، یهودی ها هم پول بهش دادن، اصلا کنار پیغمبر کاشتنش، که یه بحث مفصلیه که اگه یه روز انشالله بتونم براتون باز کنم. یهودی ها چقدر از اون روز نقشه کشیدن، 100 سال قبل از اومدن رسول الله یهود دست به کار شد، که خود قرآن میگه یا رسول الله یهودی ها خوب میشناختند، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن همینطور که بچه های خودشونو میشناختن، نمیدونستن کیه، از کجا خواهد آمد، از چه خانواده خواهد آمد. حالا این بحثش مفصله، ولی در هر حال رفتن، پیغمبر تو سجده بود، مردم وایسته بودن نگاه میکردن، ابو جهل پاشو گذاشت رو سر رسول خدا و همینطور نگه داشته بود، پیغمبر تو سجده بود. اون دوتا ملعون، مغیرت ابن هشام و آس ابن وائل که بابای امرؤاسه، رفتن اون شطور مرده رو، بچه شطور مرده رو با اون خون و کثافاتش آوردن انداختن رو کمر پیغمبر. حال بعضی از روایات مثل مناقب مرحوم یزدی میگه حضرت زهرا رسید در حالی که 3-4 ساله بود و اومد و پای ابوجهل رو از روی سر پیغمبر کنار زد و یا این کثافات رو از روی کمر پیغمبر گریه هم کرد. حالا دیگه چقدر زیباست که اینا با این مشکلات اونجا نفرین نمی کنن، چقدر عالی هستن. و وقتی که پیغمبر بلند شد 3 تا حرف زد. ببینید ما چقدر فاصله داریم، چجوری میخواییم خودمون رو بسازیم زندگی کنیم. 3 تا صحبت پیغمبر کرد. اول گفت اللهم لا تعذبهم فانهم يعلمون لا يعلمون عني نبي. دومیشه انهم گفت اللهم لا تعذبهم، خدایا اینا را عذابشون نکن. چرا؟ چون اگه غضب خدا جاری بشود که بهترین انسان روی زمین و عالم هستی جوری فشار بهش اومده که پیشانیش روی زمین زخم شده و کثیف‌ترین انسان‌ها که پدر جهل پاشو گذاشته رو سر اسلام، پیغمبر اینقدر ظرفیت داره که میگه اللهم لا تعذبهم، خدایا اینا رو عذابشون نکنی. بعد فوری گفت فانهم لا يعلمون عني نبي، اینا نمیدونن من پیغمبرم، اینا نمیدونن، یعنی جاهلن. و مطلب سومش اللهم اهد قومی، اگه میشه اینا رو هدایت کن. خدا گفت لعلک باخ آن نفسک، چقدر خودتو مشقت میندازی یا رسول الله، قلبا دست منه. بعضی ها قلبشون سخته، سیاهه، بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. اینا عوض بشو نیستن، اینها حرف حق تو سرشون نمیره. بعدم همینایی بودن که حتی شبی که لیلت المبیت بود 40 نفری که اومدن، شما فکر میکنید لیلت المبیت کار آسانی بود؟ شنیدید که از تعمیر جای پیغمبر خوابید و خیلی راحت. اینا اومدن تو تا پتو رو کنار زدن دن امیر المومنین ترسیدن فراج، نه اینجور که نیست. 10 تا 20 کتاب براتون معرفی میکنن، از شیعه، اهل سنت، از زیدیه، از غیر ذلک، که میگه وقتی اومدن دیدن امیرالمومنین از غیظ و غضب شروع کردن به مشت و لگد زدن، امیرالمومنین کتک ها را تحمل میکرد و میگفت خدایا اینا کتک هاشونو بزنن مشغول من باشند تا پیغمبر یه ذره دورتر بشه، زودی از من فارغ نشن برن دنبال پیغمبر. مش ها رو، لگد ها رو تحمل، 40 نفر بودن، لگد مش میزدن، امیرالمومنین تحمل میکرد که رسول خدا دور بشه و دست کفار بهش نرسه. یعنی یک شب سختیم، یه شبی که کشته شدن، قطع شدن. اگه میدونست که مشکلی براش پیش نمیاد که خیلی عظمت نبود. این که نمیداند و اراده کرده خدا که نگوید آیندش را، پیغمبرم نگه بش، پیغمبر میدونه، چون قرار علم به امام بعدی منتقل بشه. پیغمبر میدونه که امیرالمومنین خارج شد دل و پسه، جبرئیل نازل شد یا رسول الله دل و پس نباش، علی کتکاشو میخوره ولی جانش به سلامت. پیغمبر وقتی رفت جبرئیل بهش خبر داد، تو رام گریه میکرد پیغمبر، گفت خدایا علی را از شر اینا حفظ کن. وقتی اومد مدینه 12 رسید قبا، گریه میکرد، گفتن آقا، گفت نمیدونم علی در چه حاله، آیا کفار چقدر اذیتش میکنن. ببینید با این تحمل ها میگه اللهم اهد قومی، خدایا هدایت کن قوم منو، عذابشون نکن. این میگن نیات صادقه. این که میگه فاسأل الله بنیات صادقه ان یوفقکم، شما امروز تو دعای امروز خوندید اللهم، اولش این بود اللهم اعنی، خدایا کمکم کن، اللهم اعنی علی صیامه و فلان و فلان تا آخر. خدا کمکم کن، چون توفیق مال تو، یا هادی المضلین، ای هدایت کننده. بله بفرمایید. اون دیگه پیغمبر بردش دیگه. شبیه که آره، اینم یه سوال، میگن خلیفه اول کجا بود که حاضر شد؟ خب میدونید که پیغمبر وقتی حرکت کرد، تنها کسی که باخبر شد ابوذر غفاری بود. ابوذر وقتی اومد گفت یا رسول الله میخواین چیکار کنیم؟ فرمود علی جای من میخوابه، من باید برم بیرون. بعضی ها نقل کنن ابوذر پیغمبر رو رو دوشش سوار کرد و عباشو انداخته بود رو پیغمبر. شبم بود دیگه، کفار بهش گفتن ما تحمل یا ابوذر، چی داری حمل کنی؟ گفت رسول الله. چون دروغ نمیگه که، هر نجات فی صدق، نجات تو راستگویه. گفت رسول خدا. گفتن این بنده خدا رو ببین، چلت شمشیر آماده است. این میگه من برو دنبال کار. رفتن یه مقدار جلوتر. بعضی میگن که پیغمبر ابوذر که داشت جلو میمد بهش گفتن که از کجا میای؟ گفت از جلو پیغمبر. گفت پیغمبر، گفت رسول خدا، رفت. حال پیغمبرم رفته بود. گفت من از جلو پیغمبر اومدم، ولی پیغمبر رفت. گفتن ما الان با شمشیر اینجا آمادیم، چون نجات فی صدق. رفته بودن پیغمبر. اینا وایستدن با ابوذر حرف بزنن، مگه تو دیدی کجا رفت، کی رفت؟ اینا رو این معطل کرد و شروع کرد از پیغمبر بگه. بعضیا که نقل کنن یه کتک هم خورد که تو خبر داشتی میدونستی ما رو خبر نکردی. تو راه که میومدن یه جایی هست تو شارع ابراهیم الخلیل، انشالله با نابودی آل سعود همه با هم بریم اونجا، خونه پیغمبر توی به اصطلاح سوق اللیله. سوق اللیل خونه حضرت پیغمبر و خدیجه است، محل تولد حضرت زهراست. خیلی جای عالی. البته چند سال قبل سعودی ها خراب کردن و به بهانه تعریض جاده‌ای مسجد اللیل که تو سوق اللیل بود و خونه پیغمبر و حضرت خدیجه بود و محل تولد حضرت زهرا بود. یه چند سال توفیق داشتیم میرفتیم اونجا با دوستانی که بودیم، یه وقت میرفتیم سوق اللیل اونجا، خرابش کردن. منتها خدا را شکر شهرت سر جاشه، یعنی یه تابلو زدن سوق اللیل و مسجد اللیل. اینجا وقتی داشتن میومدن تو شارع خلیل، ابوبکر هم رسید اونجا، رسید به پیغمبر، گفت یا محمد کجا میری؟ خب از یه طرف کاشته و گماشته یهود بود، از خودش هم نمیفهمید که زیر نظره، خودش هم نمیدونست کی داره خرجش رو میده. دیدید بعضی وقتا افرادی هستن ناخودآگاه نیروی دشمنن، نفوذی دشمنن، خیلی واقف نبود. گفت من یا رسول الله کجا می فرمودم؟ من میرم مدینه. جبرئیل نازش گفت اینو ببرش، اینا همراه خودت ببرش، که دو تا احتمال درش هست. سیلی اول لو میده پیغمبر کجا رفت، دومی که اصلا نفوذیه، مثلا این میره لوت میده. اینو پیغمبر گفت بیا با من بریم، راه افتاد دنبال پیغمبر و خلاصه حرکت کردن و دو نفری بلدچی هم داشتن، سه نفری رفتن طرف طائف. مثلا مدینه این طرف یثرب، شما غار ثور که میرید راه مدینه نیست، پشت این کوهی که شما میرید غار ثور، 40 دقیقه که رفتید طائفه، شهر طائف. چه شهر زیبا و خوش آب و هوایی، و بغل یه کوه هم هست و اون قدم باغهای انگور و باغهای خیلی زیبایی هم داره. اینجا رفتن این طرف، اینا میرفتن دنبال پیغمبر، پیغمبر رفته بود این طرف. اون راهنمای کفار گفت اشتباه میرید، پیغمبر از این ور رفته، تا در غار ثورم آوردش. گفت رفته بالا نمیدونم، رفته تو زمین نمیدونم، توی این غار نمیدونم، که اتفاقا تو غار بود دیگه. و این داشت میلرزید، خلیفه دوم داشت میلرزید. پیغمبر گفت لا تخف ان الله معنا، تو قرآنه، نه ترس، خدا با ماست. گفت خطره، اومدن تو در اینجا ما رو میگیرنمون، اعداممون میکنن. گفت نه من نجاتت میدم. گفت چجوری؟ گفت من معجزه همه پیغمبرها رو انجام میدم، معجزه همه پیامبران پیش منه. اراده کنم مثل نوح همه عالم رو آب میگیره، اراده کنم مثل موسی سنگ میزنه، یه عصا میزنه رو سنگ آب جاری بشه، دریا شکافته بشه، اراده میکنم مثل مسیح چطور بشه، تو دلش گفت من که باور نمیکنم تو پیغمبر باشی، تو ساحری. پیغمبرم گفت وانت صدیق، تو راست میگی. از اون روز هم بهش میگن صدیق. سنیانی میفهمن چرا بهش میگن صدیق. پیغمبر گفت تو راست میگی، ایمان به من نداری، تو شک داری که من پیغمبرم یا ساحرم. ولی در هر حال، حالا بعضی ها مرحوم آقا سید جواد بهشتی تو هدیتون نمله یک کتاب خیلی قشنگه، مرحوم آقا سید جواد بهشتی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب داره به نام هدیتون نمله. هدیه نمله چی چیه؟ یه ران ملخی پیش سلیمان، یک کتاب نوشته خیلی زیباست. ما یه جاش آورده میگه که یارو وقتی که خب نفوذی بود، اون از اون دید نگاه کردن، پاش دراز کرد چه ببیننش، و پیغمبر اونجا لو بره. رفت پاشو دراز کرد، یه عقرب سری پاشو زد. گفت تو ساحری یا پیغمبری؟ پیغمبر گفت تو راست میگی، تو هنوز باور نداری که من پیغمبرم. ولی بالاخره امیرالمومنین اون سختی که اونجا کشید و کتکایی که خورد و اون شمشیرهایی که بالا سرش اومد و یه نفر از قبیله جوهنی ها اومد و گفت حالا ولش کنید دیگه، اینقدر زدن نداره، برید دنبال پیغمبر که فرار کرده. اینا خواستن امیرالمومنین بکشن. آیش به پیغمبر نازل شد که یا رسول الله، علی که جاد خوابید و اون سختی ها رو کشید و شمشیرها بالا سرش بود، خرید رضایت خدا را خرید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد. خیلی زیباست این مطلب. این روایتی رو مرحوم پدرم میگفت رو منبر، میگفتن که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من اگر ثواب یک نفس کشیدنم رو در شب لیلة المبید، چون به جا پیغمبر خوابیده، خدام سند بهش داده که اون شب خریدی دیگه، اشترا، خرید رضایت خدا را، ابتغاء وجهه، رضایت خدا رو خریده با نفسش، جان خودش. هم پیغمبر این آقا رو جان پیغمبر حساب کرد، انفسنا گفت، هم خرید، گفت من ثواب یک نفس کشیدنم را در لیلة المبید به همه شیعانم بدهم، روز قیامت همه شفاعت میشه. ثواب یک نفس کشیدنم. اینم هست، اگه اینا نباشه که شما یک کدومتون جرأت کنید بلند شید بگید ما نماز داریم، بلند شید سینه صاف کنید برای خدا بگید خدای ما روزه، میگه برو بابا این گشنگی ها رو زیاد خوردم، این نماز ها رو زیاد خوندم. ولی شما بلند شو بگو خدایا اشهد ان علی ولی الله، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. یه خیلی مهمه این مسئله که حضرت امیر فرموده و تو روایات دیگه هم داریم. یه روزی امام باقر علیه الصلاه و السلام، الله میدونم اصلا بحثمون کشید به اینجا، می‌خواستم یه روایت هم، یه کنیزی داشت امام باقر و خلاصه آزادش کرد و خب ای کاش همه ما کنیز و غلام اهل بیت بودیم، الانم باشیم، هم نوکری اونها که افتخار دنیا و آخرته، هم کسی برود در خانه امام باقر و نفس پیغمبرگونه امام باقر بهش بخوره، سعادت دنیا و آخرت نداره. ما فکر میکنیم وقتی میگیم فلانی غلام امیرالمومنین بود، غلام امام حسن بود، غلام امام حسین بود، یعنی بردهداری مصر یا بردهداری اروپا یا بردهداری آفریقا، نه، غلام امام حسین یعنی قارب، قاربی که تو کربلا وقتی میخواست بره تو میدان، اول که جلو امام حسین میدوید که تیر بهش نخوره، بعد اونقدر عشق امام حسین داشت منفجرش میکرد که وقتی به طرف میدان رفت پیراهنشو گرفت پاره کرد تو پای. شمشیر میزد، هم قاری قرآن بود، قارب اول غلام امیرالمومنین بود، بعد غلام امام حسین شد. جون غلام امام حسین، سلیمان غلام امام حسین. شما همین سلیمان ابن قرزه انصاری رو ببینید، رزین هم بهش میگن یا رزین، وقتی رفت بصره غلام حضرت ابا عبدالله بود، زنش هم حامله بود، نامه امام حسین رو برد نماینده شد. بعضی ها میگن امام حسین دو تا مسلم داشت، یکی سلیمان بود یکی مسلم ابن عقیل بود. اون رفت کوفه، سلیمان رفت بصره. بعد دیگه اون پدرزن عبیدالله زیاد که آدم مؤمنی هم بود، رئیس قبیله هم بود، ترسید. نامه رو که بهش دادن ترسید، گفت شاید عبیدالله یه نقشه کشیده که پدرزنش رو گیر بندازه. ترسید، رفت نامه را داد به دومادش عبیدالله زیاد. چقدر شیعه گرفتار شدن کار ندارم، امان از ترس و وحشت، امان از بی‌بصیرتی، امان از جهل، امان از این که بگه سایه جنگ، امان از اون کسی که این حرفای بزنه که ضعف یک ملت و یک امت و اینها باشه. خب بالاخره دور این آقا را هم گرفتنش، اسیرش کردن، سلیمان رو درخت به درختی بستن و خانم حاملش هم به روبروش به یه درخت دیگه بستن و شکم خانمش پاره کردن، جنین آوردن بیرون جلوی سلیمان نگرش داشتن، تیربارونش کردن، زن خانم سر خانمش بریدن، سر خودش هم بریدن. این شهید کربلاست، بصره شهید شده. اگر با منی در یمنی پیش منی، اگه با منی، ولی اگه با من نیستی پیش منی در یمنی، به درد نمیخوری. امام باقر یک کنیز داشت، آزادش کرد، شوهرش داد آزادش کرد. یه روز امام تکیه زده بود، شوهر این کنیزش اومد خونه امام، نشست پیش حضرت باقر و سلام و احوال پرسی کرد و گفت آقا مردم رو مغرور نکنید به شفاعت، شفاعت هر کاری میخوان میکنن فلان میشه. فرمود بلند شد امام باقر نشستن، فرمود مؤمن هر کاری انجام نمیدهن، مؤمن هر عملی ازش سر نمیزند. بعد فرمود فلانی دخالت در کاری که مربوط به توست نکن، ما اگه بخوایم شفاعت کنیم دوستانم رو باید از تو اجازه بگیریم، ما اگه بخوایم از اعمال خودمون به شیعیانمون بدیم، مثل امیرالمومنین که نفسش رو میده بعد جانش هم میده، مثل امام حسین که همه چیز رو میده، بعد از تو اجازه بگیریم. مگه نشنیدی جدم رسول الله فرمود شفاعتم رو برای اهل گناهان کبیری امتم که برگردن توبه میکنن از گذشتهشون دلواپسن، امیدوار به آینده هستن که پیغمبری دارم، قرآنی دارم، علی دارم. ما باید امیدشو به ثمر برسونیم. بعد فرمون من اگه بخوام اعمالم رو به شیعیانم بدم، دوری کرد نمازم رو، امام باقر فرمون دوری کرد نمازم رو به دوستانم میدهم که کسی نیاز نداشته باشه در قیامت، بی نیازش میکنم. اگر اصلا خود خدا روز قیامت اونقدر لطفش رو ظاهر میکنه که شیطونم کله میکشه که خدای منم ببخش، تو روایت پیغمبره که شیطونم سرش میاره بالا میگه ما رو هم. و این حرفا رو زدم برای این که انسان بتونه به نیات صادقه، به ظرفیت، به اخلاق، به این که هر شایعی درست نکنه، به این که هر حرفی نزنه، به این که مسلط به خودش باشه. حالا آثار تسلط رو من بگم، حالا روایت چه اگه فردا شد براتون بگم. ببینید اگه کسی مسلط شد به خودش چند تا ویژگی بهش میدن. مثلا اگه کسی به نفسش مسلط شد، پادشاه دنیا و آخرت. چون بزرگانی که آقای دنیا و آخرت دارن مثل انبیا و اهل بیت به خودشون مسلطن، به نفسشون مسلطن. بعد آیه هم براش نازل میشه یا ایتها النفس المطمئنه امیر المؤمنین ارجعی الی ربک راضیه امام حسن، مرضیه امام حسین، فادخلی فی عبادی رسول خدا. تفسیرش اینه کسی به خودش مسلط باشه دنیا و آخرت، فردا اینو شرح میدیم براتون. به خیالش، خیالاتش، ما یه خیال داریم یه خیال، خیارای بازار نمیگم اون که علو بگه اسپانیا بگه خیار و اینا، خیال یه اسپانیا بگه وای چقدر خسته، چقدر خورده، نفسم داره میگیره، خیلی خورده بودم، نفسم داره میگیره. گفتن خب یه ذره کمتر بخو. گفت اقلا اینقدر جا میذاشتی براش، اینقدر گفت اگه اینقدر جا داشت که یه خیارم میخوردم جا داشته باشه. خیال حقیقت هست، خیال توهم هست. اگه کسی به توهماتش مسلط باشه و خیال نکنه، خیال کردم فلانی داشت اینو میگفت، خیال کردم داشت پشت سرت حرف میزد، خیال کردم فحش داد، خیال کردم این کارو کرد، خیال که امان از این خیال. فهمیده کسی به خیالش مسلط باشه پرواز میکنه تا برزخ. نفس پادشاه دنیا و آخرت، خیال برزخ. فردا یادتون باشه به جسمش مسلط باشه تیل ارز 100 کیلو باره، چون مسلطی به خودشه در و دیوار و بیابون و توی یه چشم هم زدن کربلاست، توی یه چشم هم زدن مکه، توی یه چشم هم زدن نجفه، توی یه چشم هم زدن امام رضاست. آیت الله لازمه حاج آقا رحیم ارباب، بقیش نگم که طولای نشه ساعت میبینم، حاج آقا رحیم ارباب صدای مبارکش خودم گوش دادم، چون نواراشون هست. البته من خودم توفیق داشتم، خیلی بزرگم نبود، چه بودیم مثل الان که بچه هست. رفتیم دستوسی آیت الله لازمه حاج آقا رحیم ارباب که یادتونه قبل انقلاب، یه دو سال قبل انقلاب از دنیا رفت، مرجع بزرگی بودن. و یعنی شما یه ترازو رو اینجوری بگیرین، آقا برجردی این طرف، حاج آقا رحیم ارباب هم این طرف. آقای برجردی هم حجره بود، هم همدرس و هم مباحثه بود. معنویاتش هم فوق‌العاده. جایی که الان دفنه که مردم میرن اونجا حاجت میگیرن سر قبر ایشون، خودشون وعده دادن کسی بیاد یه چیزایی بهش میدیم، دست خالی برش نمیگردونیم. حاج آقا رحیم گفت دیگه چرا اینجا دفنش کردن؟ گفت من اومدم اینجا فاتحه و اهل قبور و تخت فولاد. حالا چقدر دیگه تو اذان ظهر؟ 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه تا اذان ظهر. یه دفعه دیدم مرحوم هاشم حسن علی نخودکی ظاهر شد، سلام علیک و احوال پرسی. و گفتم به به خوب شد شما اینجا این اومدین، امروز در خدمتتون باشیم. امروز ان شاء الله، حالا 5 دقیقه دیگه تا 5 دقیقه تا اذان، امروز ان شاء الله نماز رو پشت سر شما میخونیم، نهارم باید خونه ما باشید، ما در خدمتتون هستیم. یه دفعه مرحوم هاشم حسن علی نخودکی رو کرد و آقا رحیم ارباب گفت آقا جان نه امروز نمیتونیم مزاحم شما بشیم، امروز نمیتونیم بیایم. گفتم چرا آقا؟ گفت الان مردم مشهد تو صفن برای نماز منتظرمون هستن. 5 دقیقه دیگه مردم صفاشون هم بستن و منتظر نمازن. ما اومدیم یه فاتحه اهل قبور قبرستان تخت فولاد بخونیم، فلانی و فلانی و فلانی رو هم یه فاتحه شونو بخونیم. و مرحوم هاشم به اصطلاح تخت فولادی و هاشم هم صادق تخت فولادی و کیو کی فاتحه شونو بخونیم، مردم مشهد تو صف نمازن برای نماز ظهر، من باید اونجا باشم. چون به خودش مسلطه گفتم آقا کجا بودید؟ گفت رفتیم مکه، یه سری مکه زدیم، یه دوری کرد نماز کنار مقام ابراهیم خوندیم و اومدیم. و ما یه پله میخواییم بریم پایین، 6 نفر زیر بغلمون رو باید بگیریم، از بس که سنگینیم، از خوبی ها بدی ها فلان فلان. خدا عاقبت به خیرمون کنه، خدا از خواب غفلت بیدارمون کنه. روح آزاد بشه میشه کربلایی، روح آزاد بشه مال امام حسینه، جسم آزاد بشه مال امام حسینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، میگیم و علی الارواح التي حلت. یه روحایی اینقدر بزرگ میشه و آزاد میشه که با روح امام حسین مخلوط میشه، نمیگم یکی میشه، یعنی کنارش میشینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام بر حسین فاطمه، سلام بر علی ابن الحسین، سلام بر بچه هاش، سلام بر اونایی که مال امام حسین شدن، اصحابش شدن. این دو سه روزه گفتیم از بچه های امام حسین، وقتی میگیم السلام علی ابن الحسین معمولا بچه های امام حسین همه علی هم. حالا تو این سلام که اراده حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست، ولی این علی اکبر چقدر عظمت داره، به کجا رسیده، به چه مقامی رسیده که روح عالم هستی حضرت ابا عبدالله کنارش میخواد روح از بدنش بره. خودش روح عالم هستیه، ولی کنار این آقا که میاد خواهرش گفته، حضرت سکینه گفته، گفته وقتی داداشم رفت میدان پدرم نفسش به شماره افتاد، چشماش دیگه حرکت نداشت، داشت روح از بدنش خارج میشد. منادی تو گوش امام حسین گفت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیخواید بهترین چیزاتون رو در راه خدا بدی؟ تا این جمله رو امام حسین شنید نشست رو خاک، به خود اومد نشست رو خاک، محاسنش رو گرفت تو دستش، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم غلامون اشبه الناس. ای خدا یه آقایی رو تو این گرگ های بیابان کربلا فرستاده که هیچ رحمی نداره، یه آقای تمام عیار رو فرستادم مثل یعقوبی که یوسفش رو به گرگ های نفس داد. یا الله همین بیش، همین که امام حسین هم گفت این گرگ های بیابان کربلا همین هم بود، وقتی آمد دیدی گرگ ها پاره پاره کرده. فقط او هم به سیوف هم اربان اربا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم. خدای به برکت آقای عالم و ارباب اون حضرت ابا عبدالله امام زمانمونو برسان. خدایا ما را از یاران اون حضرت قرار بده، اخلاق خوب، عمل خوب، فکر خوب، راه خوب، علم خوب، زندگی خوب، فرزندان خوب به همه عنایت بفرما. خدایا شیطان را از زندگی هامون بیرون کن. خدایا نفس امارمون را مغلوب کن. به برکت محمد و آل آبروی دنیا و آخرتمون را حفظ کن. رهبر عزیزمون را حفظ کن. خدایا تا الان هر مؤمنی از دنیا رفته، شیعیان، شهدا، اموات حضار محترم، پدر مادرها، مرحوم والد ما، هر کس حقی به ما داره، شهید عزیز سردار سید محمد حجازی که امروز تشییع شدند و در اصفهان و امشب شب اول قبر این مرد بزرگی است که 40 سال در راه خدا مهاجرت و جهاد و کوشش داشته. خدایا همه شون رو، شهدای عزیز، شهدایی که اولیاشون تو این جلسه، خانواده شهید تو این جلسه خیلی داریم میشناسن، 2 شهید، برادر 2 شهید، برادر شهید 15 ساله و 17 ساله، شهدایی که داشتیم هستن. خدایا چه شهدای، بعضی از شهدای عزیزی که اصلا آدم خاطراتش یادشون نمیره، شهدایی که در راه امام حسین قته قته شدن، سرباریده شدن، تو این جلسه داداشاشون هستن، من میشناسم. خدایا این عزیزان را مهمان امام حسین بفرما. خدایا به حق امام حسین این بلا را از مردم دور کن. هر مریضی، بیماری های قلبی و قندی و هر نوع بیماری و این گرفتاری ویروس به برکت حضرت زهرا برطرف بفرما. خدایا هر کجا مریضی هست، مریض های منظور چند نفر سفارش شدن تو این جلسه، کسانی که هستن به برکت سید الشهدا شفا عنایت بفرما. صلوات خدا.
سلام.